Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu ala Muhammed ve alihi Muhammed. El-Babu Thani vel-Işrun fil-Hac. Babu 22 mezheb, Babu Sedgani, Kitab-ı Misbah-ı Şerîye, در خصوص آداب حج زیارت خانه خدا، آداب عرفانی و معنوی این حج را امام صادق در این باب بیان می کنند و فقها در رساله منسک حج شرایط و احکام حج را گفتند، اما حضرت نظر به اون اسرار و آداب واقعی حج داره. قال صادق علیه السلام: اذا اردت الحج فجرد قلبك لله عز وجل من قبل عزمك من كل شاغل و حجاب كل حاجب. امام صادق می فرمایند زمانی که اراده می کنی که برای زیارت بیت الله عازم شوی، باید آداب معنوی حج رو در خود پیدا کنی، که از جمله این آداب فرمودن جرد قلبک لله، دل خود رو باید فارغ سازی تنها برای خدا عز و جل، خدایی که صاحب عزت است و صاحب جلالت و عظمت. من قبل عزمی که من کل شاغل، می فرمان قبل از این که عزیمت کنی و سفر ببندی و برای خانه خدا بروی، حالا چه در عمره و چه در حج واجب و چه در حج مستحب، قبل از عزیمت و سفر باید دل خود را من کل شاغل، از هر چیزی که تو رو مشغول میکنه باید دل رو فارغ کنیم، و حجاب کل حاجب، و همچنین از همه حجاب هایی که تو رو باز می دارد از رفتن به سوی خدا. و فوض امورک کلها الی خالقک، و بایستی که تمام امورت را از ریز بزرگ همه رو به خدای خود که آفریدگار تو بوده به او واگذار کنی. و توکل علی فی جمیع ما یظهر من حرکاتک و سکونک. می فرمان همچنین واجب است که تو توکل کنی بر خدا در همه اون چی که ظاهر می شود از حرکات و سکون خودت، یعنی خودت بسپاری کاملا به خدا و هیچ نگرانی و اضطرابی نداشته باش که حالا بگی من میخوام یه مسافرت دوری برم. همه امورت رو به خدا بسپار و سلم لقوائی و حکمی و قدره، و خودت رو تسلیم قضا و قدر و حکم خدا کن. چون وقتی انسان خودش بسپاره به خدا، تسلیم کنه، دیگه نباید استرابی داشته باشه، هرچی هم پیش بیاد پیش بیاد. ودع الدنیا و الراحة و الخلق، می فرماید دیگه دنیا رو پشت سر می انداز و دعا کن با اون، با راحتی در دنیا ودا کن، با خلق الله ودا کن، خدا رو در نظر بگی و اخرج من حقوق ما اخرج من حقوق تلزمك من جهت المخلوق. مثلا حق الناس رو قبل از سفر خانه خدا باید حق الناس رو ادا کنیم. اگر به ذمه چیزی از مربوط به مردم حقی را اجاف کردی، مردم از تو طلبی دارن، اینا رو باید صاف و صوف کنی قبل از رفتن. ولا تعتمد على زادك وراحلتك واصحابك وقوتك وشبابك ومالك. میگه یه وقت نکنه که تو اعتمادت که گاهت زاد توشت باشه، راهله یعنی اون اعتماد روی اون هواپیما، رو اون وسیله که باش سفر میکنی، بگه این منه میرسونه، و اصحاب که تکیگاه دوستانت باش که حالا همراهشون هستی، من تو این کاروان میرم اینا به من کمک میکنن، و قوتی که تکیگاه قوت جسمی خودت باشه، بگی که بله ما دیگه عافیت داریم و قوت داریم. همه اینا در معرض خطر هست، همه اینا ممکن از دست بره. همچنین و شبابی که به شباب یعنی جوانی، به جوانی زور خودت نگاه نکن، و مالی که به مال خودت هم نگاه نکن. چرا نباید به اینها نگاه کنی؟ مخافت ان یصیرو لک عدوا و وبالا. ممکن است همینهایی که شما در نظر گرفتی، همه اینهای روزی تبدیل به دشمن بشن، به وزر و وبال برای تو بشن. فان من ادعا رضا الله و اعتمد على شیء سیره علیه عدوا و وبالا. میفهمد کسی که بخواد نفاق به خرج بده، از یک طرف بگه من تو کارهام رضایت خدا رو میخوام به دست بیارم، و از جهت دیگر توجه به خدا نکنم و اعتمادش روی این اموری باشه که نام بردیم. اگر تکیگاهش خدا نباشه و دروغ بگه، به زبان بگه ولی به دل نگه، میفرماست همین خدای توانا چه کار میکنه با این بنده؟ سیره علیه عدوا و به بالا. همین خدایی که روگردان از او و اعمال نفاق میکنه با خدا و دروغ میگه به او، برمیگرده همین خدا همه اینایی که تکیگاه او بوده اینا رو تبدیل میکنه به یک دشمن علیه او. این کار رو خود خدا میکنه، میگه بنده من با من دروغ میگی، حالا ببین چه کار میکنه. چرا این کار رو خدا میکنه؟ یه حکمتی داره. لیعلم انه لیس له قوتون ولا حیلتون ولا لأحد إلا بعصمة الله تعالى وتوفيقه. اینا رو تبدیل به دشمن میکنه که به خودش بیاد، به خودش بیاد این بنده خدا، بفهمه که دروغ میگه به خدا. از یه طرف میگه من میخوام رضایت خدا رو به دست بیارم، از یه طرف هم رضایت مخلوق و اعتمادش هم روی چیزایی هست که هیچ ارزشی نداره در مقابل قدرت خدا. لذا خدا بهش وقتی اینا رو تبدیل به دشمن کرد و فهمید که اینها به دردش نمیخورن، باز هم باید برگرده به خدا. اونجا خواهد فهمید که اینا هیچ قوتی از خودشون ندارن، هیچ حول و قوه ندارن، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه برای او، کمک بده به او، مگر اینکه خدا بخواد. و استعد استعداد من لا یرجو رجوع، میفرماید که اونقدر خود رو آماده کن و خودتو به خدا بسپار که با خودت نگی حالا من میرم و کارام انجام میدم، حجم میکنم و بعدم برمیگردم به خانه و خانواده و زندگی خودم. یعنی این امید رو به خودت نده، یعنی توجه به خودت نکن، خودت به خدا بسپار، شایدم بر نگشتی، از کجا معلوم. و احسن صحبه، میفرماید با اونایی که همسفر میشی باید خوش اخلاق باشی، با اونا خوش برخورد باشی، همنشینی خوبی بر اونها باشی. و راعی اوقات فرائض الله، باید مراعات کنی وقتی که یک فریضه و واجبی پیش میاد زود فریضه الهی رو انجام بدی، یعنی در اوقات نماز باید نمازات به وقت بخونی، چون سفره یه وقت میبینی جلو عقب میشه، از دست میره. و سنن نبی صلی الله علیه و آله، و همچنین در ادای سنت ها و مستحبات کوتاهی نکنی تا اونجا که مقدورت هست. این سنن الهی زیاد هست، آدابی هست، باید تحمل زیاد باشه، باید صبر زیاد باشه، شکر سپاس الهی، شفقت و دلسوزی، سخاوت در این سفر و ایثار زاد علی دوام الاوقات. فرمودن و ما یجب علیک من الادب و الاحتمال و الصبر و الشکر و الشفقت و السخاء و ایثار زاد علی دوام الاوقات. مثلا دائم باید این هایی که نام بردیم، این آداب و این سنن رعایت کنی و همینطور زاد خود رو ایثار کنی، اگر یکی احتیاج داره به اون بدی. بعد میفرماید تو مغسل به ما توبت الخالصه ذنوبک، میفرماید با آب خالص باید گناهات بشوری. شاید منظور حضرت غیر از غسل توبه اون اشکایی باشد که یک توبه کننده این اشکها رو میریزه و از خدا طلب بخشش میکنه. و البس کسوت صدق، میفرمان وقتی میخوای عازم حج خانه خدا بشی باید قبل از لباس احرام لباس صداقت و راستی، لباس صفا، خضوع و خشوع رو بر خودت بپوشانی. قبل از این لباس احرام ظاهری، این لباس های معنوی رو باید در خودت پیدا کنی. و احرم من کل شیء یمنعك عن ذکر الله عز و جل. این لباس احرامی که حاجی میپوشه و در لباس احرام 25 چیز بر او حرام میشه، میگه تو باید احرام معنوی داشته باشی، به این معنا که تو احرام بپوشی از اون چه تو رو از یاد خدا غافل میکنه، اونا رو بر خودت حرام کنی. و یحجبک عن طاعتی، و اون چیزایی که تو رو از اطاعت خدا باز میداره. و لب به معنا اجابت صافیت خالصتن زاکیتن لله عز و جل. می فرماید اونجا که میری خب با زبون باید بعض این که اون دو پارچه احرام رو پوشیدی و نیت کردی باید تلبیه بگوی، بگی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. خب این تلبیه به زبانه، ولی تلبیه تو همراه با زبان باید تلبیه واقعی باشه، حقیقی باشه. تلبیه حقیقی به این صورته که بگی خدایا من اجابت کردم ندای تو را، فرموده بودی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من دعوت تو را لبیک گفتم آمدم به این دیار مقدس. ولی خب این اجابت از دعوت خدا باید به صورتی باشه که صاف و زلال و خالص برای خدا باشه. یه وقتی توش تظاهر ریایی اسم در کردن اینها نباشه. خالصت زاکیت لله عز و جل فی دعوتی که این خدا بودی که تو را خواسته آمدی، فی دعوتی که متمسکن بالعروت الوثقا، باید تمسک کنی به تناف محکم خدا، وطف به قلب که مع الملائکه. اونجا رفتی خونه خدا میخوای حف شد تواف کنی، خب در ظاهر این بدن داره تواف میکنه ولی در باطن چی؟ میفهمد این تواف رو تو دلت ببر، با دلت تواف کن و بدان که تو همراه با فرشتگان الهی هستی دور این خونه خدا. مع الملائکه حول العرش که طواف که مع المسلمین به نفس که حول البیت. یک طواف، طواف قلب است، اون هم همراه با ملائکت الله، اون هم ملائکه‌ای که دور عرش خدا دارن طواف میکنن. تو چنینیتی داشته باش، چون میگن دل مؤمن عرش خداست، بنابراین تو دل طواف رو داشته باش همراه با اون طوافی که در ظاهر داری. و این طواف نباید، طواف قلبی نباید کمتر از اون طوافی باش که با مسلمانان دور خانه خدا داری طواف میکنی. و هر ول هر ولتن من هواک و تبرین من جمیع حولک و قوتی. خب وقتی حاجی میره برای سعی صفا و مروه، اون وسط مسیر یه جایی هست که میگن مستحب به هروله کنه، یعنی پا و شونه رو تکون بده و یک کمی سرعت بره اونجا، چون میگن قبلش حضرت هاجر سلام الله علیها برای پیدا کردن آب برای فرزندش حضرت اسماعیل اونجا به این صورت در آمد، یعنی با سرعت هروله کرد. از دور خیال میکرد، یعنی سراب و آبی رو میدید و به اون طرف، که بعد که برگشت دید از پایین پای فرزندش اسماعیل آبی به قدرت خدا منفجر شده و چشمه‌ای به وجود آمده. حالا اینجا میفرماید این هروله که اون روز هاجر کرد، حالا امروز حاجی ها دارن انجام میدن و تو هم که داری هروله میکنی، هروله یعنی شتافتن به سوی خدا، هروله یعنی این که تو از حول و قوت خودت بیرون بیا و حول و قوت خدا رو در نظر بگیری. اینا اسراری است که امام صادق درباره این واجبات حج بیان میکنند. و اخرج من غفلتک و زلاتک به خروجک الى منا. منا اونجا به معنای آرزویی است که حاجی که انجام داده در سرزمین منا رفته به اونجا در پیش خدا. در دعا میخونیم یا منا قلوب المشتاقین، ای آرزوی دلهای عاشقان. حالا اونجا که میرسی در سرزمین منا اعمالی داره، باید نیت کنی که خدایا من از غفلت و از گناهانم با رفتن به منا میخوام خودم رو بیرون کنم. ولا تتمن ما لا یحل لک. منا به معنای آرزو تمنیست که حالا آجیان اونجا میرن در واقع آرزو خود رو در عطیه ها و هدیه های الهی منحصر میکنن. اینجا آرزو باید آرزوهای خدایی باشی، ولذا میفرماید نباید تمنایی بکنی و آرزویی بکنی که اون آرزو مورد رضای خدا نیست و حلال نیست. لا تتمن ما لا یحل لک. آرزوهای خود رو باید منحصر کنی در اون که خدا اجازه داده، نه اون چیزایی که حلال نیست. ولا تستحقو، و اون چیزایی که مستحقش نیستی نباید اونها رو تو دلت بگذرونی. و اعترف بالخطایا بالعرفات. میفرماید و اما عرفات چه سری در اون هست؟ میفرماید عرفات از اعترافه. اونجا میری باید یکی یکی گناهانت رو به نظر بیاری، اعتراف کنی، بگی من گناه کردم، از خدا بخشش بخوای و جدد عهدک عند الله تعالی به وحدانیتی. و همچنین در عرفات تجدید عهد و بیعت کن با خدا در این که توحید خدا رو در دل به نظر بیاری. و تقرب الالله دائقهو به مزدلفه. و اما سرزمین مشعر الحرام که نام دیگرش مزدلفه است، اونجا که میری باید ذوق خود رو به خدای خودت نزدیک کنی، ذائقه معنوی و الهی داشته باشی. و اصعد بروحک الى الملأ الاعلى. می فرماید که روحت رو به ملأ اعلا ببری. چه وقت؟ به صعودک الى الجبل، اونگاه که داری میری به روی کوه عرفات. و اذبح حنجرت الهوى والطمع عند الذبیحه. و اما موقعی که میری کشتارگاه میخوای قربانی کنی، اونجا هوا و طمع، خواسته ها و اطماع نفسانی خودت رو قربانی کن در راه خدا. ورم شهوات. و بعد اونجایی که میری برای رمی جمرات، نیت کن که من میخوام شهوت ها، آرزوها، خواسته های نفسانی و الخصاصه و دناعه، این خصاصت و پستی خودم رو میخوام رمی کنم، یعنی از خودم دور کنم. و الافعال ذمیمه، و همچنین کارهای مذموم و بد و زشتی که دارم، اخلاق زشتی که دارم، اینها رو میخوام خدایا با این سنگ زدنم از خودم دور کنم. و احلق العیوب الظاهره و الباطنه به حلق رأسک. و اما اونجا که میخوای حلق سر کنی، یعنی سرت رو به تراشی که میگن در سفر اول واجبه، اونجا هم وقتی دارن سر رو میتراشن، شما نیت کن که خدا من میخوام عیبای ظاهری و باطنی خودم رو بتراشم و از خودم زائل کنم. یه همچه نیتی داشته باش و ادخل فی امان الله تعالی و کنفی و ستری و حفظی و کلاعتی من مطابعت مرادک به دخول الحرم. حالا که میخوای بعد این اعمال که گفته شد میخوای برگردی مکه و بری وارد حرم الهی بشی، وارد خانه خدا بشی، نیت کن که این سرزمین سرزمین امن الهی است، پس بنابراین من باید خودم رو در امن الهی وارد کنم، در حمایت و ستر و حفظ و خداوندی میخوام من خودم رو وارد کنم. وقتی پا میذاری به داخل خانه خدا اینجوری نیت کن: وزر البیت متحققا لتعظیم صاحبه. میفرماید وقتی که میخوای دور خانه خدا طواف کنی، زیارت کنی، اونجا هم باید نیت کنی که خدایا من فقط این در و دیوار رو طواف نمی کنم، من صاحب این خانه رو میگردم پیدا کنم، میخوام جلالت سلطنت خدا رو باهش آشنا بشم، اینها رو به نظر بیار. و اما اونجایی که اگر برات میسور شد که دست به حجر الاسود بزنی، وقتی به حجر الاسود میری اونجا دست زدی، بگو که خدایا من راضیم به اون چی که تو برای من قسمت کردی، و استلم الحجر رضا بقسمته و خضوعا لعظمته. وقتی به حجر الاسود میرسی دست میزنی، بگو خدایا من رو به اون چی که در قضا و قدرت برای من تقدیر کردی یا از رزق و روزی برای من قسمت کردی، من به اون راضی هستم. خدایا من در برابر عظمت تو خاضع و خار هستم. ودع ما سواه به طواف الوداع. خب آخرین طوافی که حاجی میکنه طواف وداع، مستحبه که طواف وداع کنه. میگه در هنگام طواف وداع باید با غیر خدا وداع کنی، نیتت این باشه در وداع که خدا من این طواف میکنم با تو، یعنی که دیگه از غیر تو من وداع کردم و فقط تو مورد نظر من خواهی بود. و صف روحک و سرک للقاء الله یوم تلقاه بوقوفک على الصفا. و اما وقتی که دیگه از خانه خدا فارغ شدی و میخوای بری به طرف سعی در صفا و مروه و پات گذاشتی رو کوه صفا، اونجا نظرت یک امر معرفتی و معنوی باشه و اون اینه که بگو خدایا من سر و رو و باطن خودم رو برای این که تو رو ملاقات کنم و آمدم الان روی کوه صفا، میخوام تو رو ملاقات کنم خداوند و پروردگار، و من خودم برای چنین امر بزرگی آماده کردم. و کند مروت من الله به فنا اوصاف که اندل مروه. و اما اونگاه که می روی روی کوه مروه، پات که به اونجا رسید، مروه یعنی باید با مروت باشی و خودت رو با مردانگی و مروت خودت رو فانی کنی، اوصاف خلقی خود رو از بین ببری. این مردانگیست، این مروت است. و استقم على شروط حجك و وفا عهدك الذي عاهدت به مع ربك و اوجبته الى يوم القيامه. بعد که دیگه تموم کردی اعمالت رو، اونجا بگو خدایا من چنین حجی انجام دادم با این شرایطی که گفته شد، با این آدابی که گفته شد، حالا میخوای بری به طرف وطن خودت، بگو خدایا من دیگه تو این راه و این مسیر با استقامت و پایداری و با وفاداری به عهد و بیعتی که با تو کردم خواهم من تا روز قیامت. و اعلم به ان الله لم یفترض الحج ولم یخصه من جمیع الطاعات الا بالاضافه الى نفسه. آخرین مطلبی که حضرت به اون اشاره میکنه اینه که میفرماید ای کسی که قصد خونه خدا کردی، بدان در بین همه فرائض، همه عبادتهایی که خدا بر مسلمانان واجب کرده، این فریضه حج طوریست که فقط به خودش نسبت داده. اونجا که در قرآن می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این کلمه لله تو این آیه آمده که می‌فهمن این برای خدا باید حج صورت بگیره. خب این که لله فرموده یعنی در واقع خواسته حج خانه خدا رو به خودش نسبت داده. پس ما باید در حج او رو پیدا کنیم، در اعمال حج که میریم اونجا یک حج عرفانی و الهی باشه، همطور که در قرآن آمده. امیدواریم که از این بیان اسراری که امام صادق فرموده بتوانیم حجی رو انجام بدیم که حج کامل و حجی باشی که حقیقی و دارای آثار معرفتی باشه. خداوندا پروردگارا ما را به چنین حج و با چنین آداب و با چنین اسرار موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.